يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت در روایات باب عقیده بود که به حمد الله و المنه به لطف آقا جانمون امام زمان علیه السلام هر دو بخش از این روایات به پایان رسید. در بخش اول روایاتی رو بررسی کردیم که دلالت بر وجوب عقیقه داشت، 6 نمونه رو گفتیم. در بخش دوم روایات رو بررسی کردیم که دلالت بر استحباب عقیقه داشت، از این بخش هم 3 نمونه رو بررسی کردیم و تمام شد. با بررسی این دو طایفه از اخبار و روایات و مجموع 9 روایت ما به این نتیجه میرسیم، همون نتیجه که قبلا هم عرض کردیم، در یک طرف این جبهه روایاتی هست که امر به عقیقه میکند، امرم ظهور در وجود داره. در جبهه مقابل و طرف مقابل روایاتی هست که دلالت بر استحباب عقیقه و در واقع ترخیص در عقیقه دارد. خب وقتی این دو طایفه رو در مسافه هم قرار میدیم و طبق قواعد اجتهاد و تقلید و باب و تعادل و ترجیح مبانی اجتهاد اینا رو بخوایم با هم جمع بکنیم، حاصل و نتیجه جمع بین این دو طایفه این میشود که این عقیقه واجب نیست، اون روایات عامره از وجوب تنزل میکند، به استحباب میرسد، ولی نه استحباب معمولی، استحباب مؤکد که به تعبیر بنده یه مستحبی که در یک وجبی مرز واجبه، یه مستحبیه که بوی واجب ازش استشمام میشه. حالا اگه بخوایم تشبیه بکنیم مثل قضیه نماز شب، بله نماز شب مستحبه، قطعا حکمش استحبابه، ولی برای اهل دل و اونایی که بیدارن حساب کتاب دنیا تو دستشونه، اینا میفهمن که این مستحب مستحبیه که بوی وجوب میده، آدم به این سادگی نباید ترکش بکنه، نباید ازش غافل بشه، مخصوصا که فرمود اگه نمیتونی خود لحظه نماز شب بیدار بشی سر شب که میخوای بخوابی به نیت تقدیم بخون، اشکال نداره، اصلا از همون بعد از نماز عشا چند رکعت به نیت نماز شب بخون، وقتی میدونی که نمیتونی بیدار بشی اون موقع بخون. یا اگر به نیت نماز شب ساعتو کوک کردی، تنظیم کردی، نتونستی بیدار بشی، باز روز بعدش به نیت تأخیر قضاشو رو بخون. خلاصه هم در تقدیم هم در تأخیر چه توصیه هایی شده که میگه نماز شب و ترک نکن. واقعا اون که در تهجد محروم شده معاذ الله، یعنی از خودش در واقع خبری نداره، یعنی بی خبر، اصلش از همینجا شروع میشه. خب یه مستحبی که انقدر توش تأکیده واقعا، اینجا هم همینطوره. حقیقه مستحبه، بالاخره از نظر صناعت فقهی ما نتیجه استحباب رو ثابت کردیم، ولی مستحبی که واقعا بوی وجوب میده، مستحبی که خیلی توش تأکید شده، مستحبی که آدم نباید مفت اونو از دست بده، مستحبی که اگه الان نمیتونه انجام بدین تو گوشه ذهنت بذار، بگو خدایا به لطف و کرمت، البته به لطف و کرمت، به شأن خودت به من یک قدرت و مکنت و توانی بده که هم برای بچه هم عقیقه بکنم، برانش میگه نکردم، هم برای خودم، هم برای خانومم، هم برای تو پدر مادرم، هم حتی برای امام زمان، هم حتی برای بعضی از مؤمنین، چه اشکالی داره؟ برای پسر برادرت، برای پسر خواهرت، برای اونه که میدونه عقیقه نکردم، اونا لازم است که اتنان پدرشون عقیقه بکنه، شما به جای برادرت برای بچهش عقیقه بکن، چه اشکالی داره؟ از خدا بخوان که اینها رو به شما توفیق بده و انجام بده. اینقدر مهمه، یعنی اگر نمیتونی اشکال نداره، تکلیفی نداری، ولی اقلا تو گوشه ذهن نیتشو ذخیره کن، از خدا بخوان که این نیت ذخیره شده رو یه روزی برات انشالله به مرحله عمل برسون. قبلا هم در نقش نیت براتون عرض کردم دیگه، از نیت من خیلی صحبت کردم و تأکید کردم، آدمیزاد سر سفره نیتاش نشسته، ان کان خیرن فخیرن، ان کان شرن فشر، چه خیر باشه چه شر باشه، نیتایی که تو ذهن داری اینا همه برمیگرده تو کاسه خودت، تو دامنت میشینه. پس مراقب باشین چه نیتایی میکنید. عجیبه واقعا، العجب کل العجب، بعضی از نیت خیر بیزارن، از کار خیر بیزارن. یه آقای اومد حساب کتاب سال خمسی شروع کرد، نتیجه بر این شد که بهش گفتم آقا شما چیزی بدهکار نیستی، چقدر خوشحال شد که چیزی بدهکار نشد. بعد دعا کرد گفت انشالله که من هیچ وقت بدهکار نشم. گفتم بنده ی خدا، میفهمی داری در حق خودت نفرین میکنی؟ بنده ی خدا خوشحال شده که خمس بدهکار نشده، خب بیچاره تو اینه روش نکردی که خمس بدهکار نشده. بعد یعنی چی خوشحال میشی که و امیدواری که خمسم بدهکارش، یعنی خب تو همین پله همش بمونی، دوست نداره رشد بکنی؟ بعد که تعریف خمس رو براش گفتم که اصلا خمس یعنی زائد بر مونه، خمس یعنی که تو همه شؤونات زندگیت رو در همه ابعاد، قبلا گفتیم دیگه، مطابق با شأنت پر و پر تأمین بکنی، اونیش که اضافه آمد و لبریز شد و اضافه شد، نه اینکه همش هم بدین، از اون لبریز شدش یک قسمتش رو به نیت و خمس کنار بذار، چهار قسمتش رو باز بذار تو جیب خودت بمونه. این بد آخه، این چیز بدی که تو داری خوشحال میشی و آرزو میکنی که خمس بدهکار نشی، چقدر بدبختیه واقعا. پس چقدر نمیفهمن که چجور آرزوی خیر داشته باشن. این که در اون آیه کریمه میفرماد بعضی از آدمیزادها خیر و شر خودشون رو نمیتونن تشخیص بدن، یعنی مثل همین آدم که بهش میگیم خمس بدهکار نشده، میخواد بال در بیاره، آرزو میکنه که خمس بدهکار نشه. کوتاه فکریه واقعا. حالا اینجا هم همینطور، آدم نیت بکنه، نیت خیر بکنه، خدایا به من توفیقی بده، مکنتی بده که من بتونم هم برای خودم عقیقه کنم، هم برای خانومم، هم برای بچه‌هام، هم برای امام زمان، هم حتی برای دوروریام. نیت خیرش رو کن. خدا رو چی دیدیم عزیزان من؟ اینجا رو ببینید، با همین دو چشمایی که دارم به شما نگاه میکنم، با همین دو چشما در عمر خودم آقای رو دیدم، تا که به خاطر مسائل اقتصادی تا لب زندون رفته، تا لب زندون، تا پشت میلای زندون، تا اون مرز، تا اون حد پیش رفته. ولی خدا با این چیکار کرد؟ به خاطر قلب پاک و صاف و مطهرش، او دوره‌ای که بهش نیت نورانی و پاک داد، الان شده جزء میلیاردرایی که داره تجارت بین المللی میکنه. این شده. اما آقایی که یه روزی داشت اشکش سرازیر میشد، میگفت دفعه بعد بیاید پشت میله‌های زندان به دیدن من. این قدرت نیت. خب حالا دیگه فقه و اخلاق در هم تنیده شد که غیر از استفاده فقهی قلبمونم بیدار بشه و واقعا یه تکونی بخوره. به هر جهت عرض ما اینه، واقعا بر اساس جمع بین این روایات، عقیقه واقعا مستحبه، ولی مستحب مؤکد که در مرز وجوب قرار گرفته و گویا رائحه از وجوب ازش استشمام میشه. خب اجازه بدید این تتمه رو من خدمتون بگم که تقریراتش رو یادداشت بفرمایید، بعد در تکمیل این مبحث برسیم به پاسخ اشکالاتی که تو این چند تا روایت داریم، چون تو این 6 تا روایتی که از باب وجوب خوندیم هنوز قیل و قال وجود داره، هنوز بعضی از شبهات باقی مونده. انشالله این جنبندی رو که کردیم اون شبهات رو هم جواب میدیم و دیگه انشالله پرونده این بحث به لطف خدا کم کم بسته میشه. یادداشت بفرمایید. تذکر، هرچند در باب اثبات استحباب عقیقه باز هم روایات دیگری هنوز موجود است. شما اگر وسائل شیعه او ابوابی رو که آدرس دادیم حوصله بکنید برید نگاه بکنید، اصلا این روایت باب عقیقه خیلی فراوانه، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، مخصوصا به لحاظ و آداب و سننش الا ماشاءالله ما روایت داریم، ولی در این بخش اصل وجوب و اصل استحبابش خب بازم روایات بیشتر از اینه که ما در بخش وجوب 6 تا روایت انتخاب کردیم، در باب استحباب هم 3 تاش رو انتخاب کردیم. بله هر چند در باب استحباب اثبات استحباب عقیقه باز هم روایات دیگری هنوز موجود است، لکن همین سه نمونه کفایت میکند. ما میخواستیم ترخیص رو ثابت بکنیم، خداییش با این ستر و ترخیص ثابت شد. خب وقتی به مقصودمون رسیدیم برای چی روایت رو بیشتر از این ادامه بدیم؟ نیازی نیست. از اون برم اگر رفقا بخون خودشون تحقیق کنن و ببینن، آدرس خدمتشون هست، میتونن خودشون مراجعه بکنن. چرا که هدف ما اثبات اصل ترخیص است. ما میخوایم ثابت بکنیم در مقابل اون روایات عامره برای همین عقیقه ترخیص هم وارد شده که به کمک همین سه روایت به روشنی ثابت شد که عقیقه مستحب است، فلذا قطعاً در آن ترخیص داریم. چرا که طبع استحباب همین گونه است. بیا سرخط اینک این نتیجه ترخیص وقتی در مقابل آن روایات عامره عقیقه قرار میگیرد اقتضای وجه جمع بین این دو طایفه از اخبار، برو داخل پرانتز، طبق قاعده مذکور، پرانتز بسته، همین است که آن اوامر از ظهور در وجود تنزل کرده و حمل بر استحباب شود. بنابراین نتیجه این می شود که استحباب که عقیقه قطعا مستحب است. خب از خارج ملاحظه بفرمایید، این جنبندی دو طایفه از روایاتی که به لطف خدا چند جلسه روش وقت گذاشتیم، دونه به دونه این روایات رو واو به واو به لطف خدا، واقعا به لطف امام زمان، واو به واو این روایات رو زیر رو کردیم. بعد از بررسی کردن هر دو طایفه طبق منات فقهی و قاعده فقهی به این نتیجه رسیم که او وجوب تنزل میکنه به استحباب، نتیجه ی حکم عقیده استحباب میشود. خب بقیه اونا شیعان، یه مطلب اینجا باقی میمونه، این مطلب همون شبهاتی است که رفقا هم بهش اشاره کرده. شما در اون روایاتی که ازش وجوب رو استفاده میکردیم دو جنس داشتی، دو نمونه داشتیم. تو خود روایاتی که دلالت بر وجوب عقیقه میکرد دو تیپ روایات داشتیم، یه تیپش تیپ امری بود، با صیغه امر وجوب رو میرسون، عق عنه صیغه امر، فل یعق عنه، اینم صیغه امر. این یه تیپ از این روایات که با صیغه امر وجوب عقیقه رو ثابت میکرد، اینا رو ما حل کردیم که گفتیم این روایات عامره در مساف اون رو عدله ترخیص که قرار میگیره تنزل میکنه و استحباب ثابت میشه، اینا حل شد، اینا رو مشکلی نداره. ولی اون چیزی که باقی مونده اون تیپ دوم همین روایات وجوبه که اینا با صیغه امر نیومدن، بلکه عیناً با تصریح به کلمه واجب اومدن، مثل همون روایت ابو بصیر. بهترینش اون روایت ابو بصیره که میگه از امام صادق سألته عن العقیقه، از امام صادق سوال کردم در رابطه با عقیقه، اواجبتون هیه، همزه همزه استفهام، ا واجبتون هیه، آیا عقیقه که به گوشمون خورده واجبه؟ قال علیه السلام نعم واجبتون. حضرت رک و پوست کنده بدون تعارف تصمیم کنی که بله واجب. خب اینو چی کارش میکنی؟ این دیگه صیغه امره که قانونش اون باشه وقتی در مقابل ترخیص قرار بگیره از ظهور در وجوب تنزل بکنی، این که دیگه اصلا امر نیسته، این تنسیسه، این تصریحه، اینو چی کارش میکنی؟ بله برای اینم جواب داریم. جواب این شبه چیه؟ جواب این سوالی شبه اینی که آقا جان کم لهو من نظیر، کم لهو من نظیر در روایاتمون که تعبیر وجبه و واجبون به معنای لغویش استعمال شده. وقت وجبه رو که در لغت شما برید معناش رو تحقیق بکنید که سالهای قبلم گفتیم واجبون ای احسن ثابتون، وجبه ای ثبته، واجبتون ای ثابتتون. فلذا اینجا اصلا این تعبیری که واجبتون حضرت استعمال فرموده به معنای ثابتتون است. وقت معنای روایت چی میشه؟ خیلی قشنگ میشه، خیلی شیرین میشه. وقتی که این واجبتون رو به معنای اصطلاحیش نگیریم که وجوبه، به معنای لغویش بگیریم، اصلا کلا فضای روایت خیلی نو میشه، خیلی جدید میشه. وقت فضای روایت به این شکل در میاد که گویا ابی بصیر اومده خدمت امام صادق از حضرت اینطوری پرسته. خوب دقت بفرمایید، لحن کلام رو دقت بکنید. ابو بصیر اومده خدمت امام صادق به حضرت عرض کنه که یا ابن رسول الله، آقا جان یه چیزی بگو شما خورده در رابطه با عقیقه، یه خبرایی به گوش ما رسیده در رابطه با عقیقه، آیا واقعا این خبرها راسته؟ آیا اصلا عقیقه تو شرع مقدس هست، اومده وارد شده؟ حالا چرا اصلا با این ذهنیت دارن سوال میکنن؟ چرا؟ به خاطری که وقتی که ذهن سائل و مخاطب اصلا توی فضای دیگه باشه و آمیخته به شبهات دیگه باشه، در اون صورتی که میاد از اصل اون شی سوال میکنه نه از خصوصیاتش. در این چنین موارد وقتی جواب میاد، جوابم مطابق با سوال مربوط به اصل میشه. فلذا فضای فکر ابو بصیر در اینجا این بوده که آیا اصلا توی شرع مقدس عقیقه هست؟ این خبر صحت داره؟ این چنین دستور اومده؟ حضرت میگه نعم، واجبتون، ای ثابتتون، بله بله، عقیقه تو شرع مقدس اومده وارد شده. خب بعد از این که این خبر میاد اصلش رو تثبیت میکنه که این عقیقه وارد شده و ثابت شده، براش دستور اومده، وقت گام دوم میرسه. یا ابن رسول الله، این دستوری که برای عقیقه اومده چه دستوریه؟ دستور وجوبیه یا دستور ندبی؟ اون میشه گام دوم، اون میشه مرحله دوم. دقت کردید؟ پس اتفاقا این روایتی که شما رو به وحشت انداخته، ترسیدید که نکنی این که حضرت اومده نعم یا واجبتون، حتما حتما این روایت میخواد بگه عقیقه واجبه، اتفاقا این مدلولش خیلی عقبتر و پستر از این روایت عامره هست. چرا؟ چون طبق این تبیین اینجا فقط داره به اصل ثبوت و وجود این مسئله تو شرع خبر میده، به اصلش، هنوز اصلا وارد خصوصیاتش نشده. یه مثال اینجا خدمتتون عرض بکنم. یه آقای هست از یه روستایی پا شده بی سر و صدا اومده قم داره درس میخونه، 10 سال 15 سال تو قم داره درس میخونه، خیلی بی سر صدا. بعد یک کسی که توی اون شهر و توی اون روستا بوده، بعد از 15 سال میگه بابا فلانی کجاست؟ در 15 سال کسی این آقا رو ندیدیم. بهش خبر بدن بابا فلانی رفته قم طلبه شده. تا میشنوه طلبه شده تعجب میکنه، میگه راست میگه دیگه. بعد وقت میاد تحقیق میکنه، میاد قوم از شما تکونی که فلانی که با یه اسم و خصوصات و مشخصات هست، اهل فلان شهر، اهل فلان روسته، راست میگن که ایشون اومده طلبه شده؟ شما چی میگی؟ میگی بله که طلبه شده، معلومه که طلبه شده. بعد از اینکه اصلش رو تثبیت میکنی میگه اتفاقا طلبه شده. چه طلبه ای؟ از روز اول طلبی انقدر زبر و زرنگ بود، انقدر با برنامه درس خوند، انقدر از وقت و عمرش خوب استفاده کرد، الان مجتهد شده. شما میگی طلبه، به اجتهاد رسیده، تو از اصل طلبگی سوال میکنی؟ یه مثال ها اینجا همینه. اینجا تو این فضایی که میخواد فقط از اصل وجود عقیقه سوال کنه که اصلا عقیده تو این شرط تثبیت شد یا نشده، که حضرت به اصل تثبیتش اشاره میکنه. فلذا این تعبیر واجبتون رو با تعبیر فریضتون قاطی نکنید. بله بعضی از روایات به جای واجبتون فریضتون داره، از صلات و فریضتون، از سلام و تتبع و رده فریضه، یه جای تعبیر فریضه اومده، ماده فرض غیر از وجبه، غیر از واجبه، در ماده فرض غالبا قریب به اتفاق، حالا اونم استثناء ممکنه داشته باشه، ولی غالبا قریب به اتفاق، هر جا فرض بیاد و فرض بیاد یعنی جایی که شارع به ترکش هم راضی نیست، اون میشه همین وجوب اصطلاحی خودمون. ولی تعبیر واجبتون هم میتونه به معنای اصطلاحیش بیاد، هم میتونه به معنای لغویش بیاد. اون وقت چون در هر دو ممکنه که استعمال بشه، آخرین جمله، این مقام است که تعیین میکنه واجبتون به کدوم کانال کشیده بشه، کانال معنای اصطلاحیش که همون وجود باشه، یا کانال معنای لغویش که اصل ثبوت و وجود باشه. مقام تعیین میکنه. وقت مقام ما چه چیز رو تعیین میکنه؟ بر اساس قرائن صارفه‌ای که داریم که همون روایات است، اون قرائن صارفه تعیین میکند که این مقام، مقامی که واجبتون به معنای لغویش منصرف شده که همون ثابتتون هست، نه معنای اصطلاح اصولی، اصطلاح فقهیش. یادداشت بفرمایید. بقیه هنا شیعون، تأکید میکنم اون چی که اینجا دیگه رفقا میخوان مرغوم بفرماین، پاسخ به سوالات و شباتیست که رفقا جلسات قبل داشتن که بهشون عرض کردن، بهش میرسیم که الحمدلله این جلسه دیگه رسیدیم. بقیه هنا شیعون، بیا سر خط. در تتمه این قسمت یک سوال باقی میماند و آن این است که آری روایاتی که به لحن صیغه امر بود مشکل آنها حل شد، ولی روایاتی که با تصریح به وجوب آمده است، مثل روایت ابی بصیر که در آنجا حضرت صراحتن فرمودند نعم هی واجبتون، از این تعابیر و امثال آن چگونه جواب میدهی؟ یعنی اون راه حل قبلی به درد اون روایت میخوره که صیغه امر داشت، این که صیغه امر است، این تصریح در وجوبه، اینا رو چجوری حل میکنی؟ بیا سر جواب. قلنا آری در این موارد مذکور هم باید تصرف کنیم، چرا که طبق قرائن محکمی که ارائه شد، در واقع برای ما محرز شده است که حکم به استحباب عقیقه قطعی است، فلذا در این چنین روایات باید تصرف کرده و بگوییم واجبتون به معنای لغوی آن اراده شده است، که معنای لغوی آن ثابتتون می باشد، یعنی گویا حضرت در موارد مذکور در مقام تثبیت اصل عقیقه هستن و یمکن که شأن صدور این روایات برمی گردد به مقامی که شاید سائل از اصل وجود عقیقه در شرع مقدس سوال کرده است. برو داخل پرانتز. مثلا به این مضمون که آیا اصلا این چنین چیزی در شرع اسلام هست، صحت دارد؟ که بعد حضرت پاسخ فرمودند بله واجبتون ای ثابتتون. تأکید میکنم این برای جایز که طرف ذهنش انقدر درگیری که اصلا یعنی اصلا کاری نداره حکمش چیه، واجب مستحب، این فقط اصل مسئله رو دلش گیر کرده. اون تشبیه عرض کردم، این آقا اصلا باورش نمیشه که ایزد رفته باشه حوزه علمی طلبه شده باشه، خیال کرده این 15 سالی که تو روستا نیست رفته تهران میوه فروشی رو انداخته، یه کاسب شده، یه تاجر میوه فروش شده. بعد که بهش میگن این طلبه شده دیگه شاخ میخواد در بیاره، تعجب میکنه. بفرمایید آقای بهر. یکم بلندتر که بنده بشنوم. خب شما اگر شخصیت خود ابوبصر رو مد نظر قرار بدید حق داری، ولی یادتون نره که هم خود اهل بیت و هم اصحاب، مخصوصا این چنین اصحاب در مقام تعلیم و آموزش دفع شبهاتن. یه وقتی یه آقای با خانومش یه طوری بلند بلند صحبت میکنه که به بچه بفهمانن فلان مسئله فلان طور شده، در حالی که هم خود آقا میدونه چه خبره، هم خود خانم میدونه چقدر چه خبره، فقط به در میگن که دیوار بشنوه. که چیز عجیبی نیست که روایات ما پر است از مقام تعلیم و آموزش. احسن، درود بر شما. بله بله، اینا تو مد نظرم بود دیگه، حالا گفتیم ازش چیزی صحبت نکنیم. حرف خوبیه. وقتی ابو حنیفه فتوای به حرمت که معاصر با امام صادق هم بوده، لجبازی با امام صادق هم داشته، این خبیث میگفته که من نمیدونم امام صادق تو سجده چشماش رو باز میذاره یا میبنده، چی کار کرده؟ گفته من یه چشممو میبندم یه چشمو باز میذارم که قطعا مخالفت کرده باشه. ببینید آقا، اینا وقتی تصورشون این بوده که این عقیقه همون کار جاهلیت، همون کاری که برای بت، همون قربانی که برای بت‌ها می‌کردن، فرض حکم به حرمت کردن دیگه، میان نه تو ذهن مردم میچرخیده. حالا آقای خداپرست خوب شد شما گفتید که ما اینا رو تصریح بکنیم. عرض کنم با اینکه توجه داشتم ولی گفتم لازم نیست که بگم، ولی مثل اینکه مثل ذهنیت آقای بهری عزیز لازم بود که اینا رو ما تصریح بکنیم که واقعا خوب حل بشه که در همون دوره چه شبهاتی بوده دیگه. حالا اینجا درد دل زیاد نگیم که قصه سر درازی پیدا میکنه. بله خب ادامه شم یادداشت بفرمایید. سپس حضرت تأیید کردند و اصل آن را تثبیت فرموده اند، فلذا تعبیر واجبتون به معنای ثابتتون می باشد. یا سرخط تذکر، لا یخفا که تعبیر واجبتون غیر از فریضتون می باشد. چرا که تعبیر فرض، این فرض فارسی منظور نیست، دقت بفرمایید، تو زبان فارسی میگه فرض کن فرض کن، اون نیست، فرضی که از فریضه گرفته میشه، این منظورمونه. چرا که تعبیر فرض غالبا برای جای استعمال میشود که شارع به ترک آن راضی نیست. بله، اگر اینجا ابو بصیر از امام صادق سوال میکرد که افریزتون هیه، یعنی اگه افریزتون هیه املا، بعد حضرت پاسخ میفرمده نعم هیه فریزتون، اینجا اصلا کلن صورت مثلا دیگه فرق میکرد، باید دیگه ما نمیتونستیم شوخی بکنیم، این دیگه هیچ راه توجیه نداشت که فریضه رو به معنای استحباب بخوایم نقلش بدیم یا به معنای ثبات و اصل وجود بخوایم منتقلش بکنیم. ولی تعبیر واجبتون فراوان، آقا اونایی که با فقه آشنایی معتنا بدارن، سال گذشته خودمون گفتیم فراوان موارد متعدد داریم که واجبتون به معنای ثابتتون اومده. خب بیا سر خط. و اما گذشته از این نکته‌ای که عرض شد، همانطور که گفتیم برخی از روایات باب دلیل واضحی بر استحباب عقیقه هستند که بر اساس همین طیف از روایات بر ما لازم است طبق این قرائن صارفه وجوب را از معنای استعمالی آن به معنای لغوی اش منصرف بکنیم و حمل بکنیم، مثل موثقه سماعه که جلوتر عرض شد. حالا خلاصشو میگم رفقا سریع یادداشت بکنن، تو این روایت کار کردین دیگه، نمیخوام دیگه بیشتر از این روش معطل بشیم. ان سماعه قال سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا او رجلا قد بلغ. این روایتی است که چند جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون. یا سر خط. فقال علیه السلام اذا زحی عنه او زح الولد عن نفسه فقد اجزع عنه عقیقته. آدرس کافی، جلد 6 صفحه 39. توی این روایت سماع میگه از امام صادق سوال کردم در رابطه با یه آقایی که این آقا پدرش براش عقیقه نکرده، اون موقع که بچه بوده براش باباش عقیقه انجام نداده، حتی کبره، تا اینکه بزرگ شد. حالا چقدر بزرگ شده؟ حالا یا به سن نوجوانی و جوانی رسیده، یا اصلا جوانی رم رد کرده، آدم بزرگی شده. این آقا الان تکلیفش چیه؟ وقتی فهمیده باباش براش عقیقه نکرده، تکلیفش چیه؟ حضرت چی جواب فرمودن؟ فرمودن اذا زحی عنه او زح الولد عن نفسه فقد اجزع عنه عقیقته. اگر این بابایه برای بچهش درست عقیقه نکرده ولی یه روز عید قربانی که رسم داشته قربونی بکنه، گفته این قربونی به جای حسن جونم، این قربونی به نیت فاطمه خانومم، روز عید قربان قربونی که کرد از طرف این بچه کرد، یا نه خود این بچه وقتی بزرگ شد در یه عید قربانی به نیت خودش این قربونی رو انجام داد. ای آقا مثلا پارسال پریسال دید همه دارن قربونی میکنن و روایت چنین که چقدر قربونی ثواب داره، دیروز عرض کردم دیگه، فرمود اولین قطره خون قربانی که روز میچیکه تمام گناهان سال قربانی رو پاک همه گناهاش. ای آقا این روایت شنیده بود، به روز عید قربان که رفت، رفت از طرف خودش یه قربونی انجام داد. حضرت میفهمن چه خودش انجام داده باشه قربونی روز قربان رو، چه باباش به نیت او و از طرف انجام داده باشه، عجز عنه حقیقت او از عقیقهش کفایت میکنه. خب از روز چی استفاده میشه؟ قبلا گفتیم دیگه، داریم تکرار میکنیم، وقتی میاد میگه قربانی روز عید قربان مجزی از عقیقه، یعنی پس همونطور که اون قربانی مستحبه، این عقیقه هم حتما مستحبه. چرا؟ چون نمیتونه بدل بالاتر از مبدل و من باشه، باید بدل و مبدل و من در حکم یکسان هم رتبه باشن. شما میگی این قربانی روز عید قدیر جایگزین عقیقه، وقتی میخواد جایگزین اون باشه پس خود اونم حتما مستحبه، اگه واجب بود این جای او رو پر نمیکرد. دیروز خیلی روی مسئله حرف زدیم، گفتیم آقا منعتن ممنوعن طبق قاعده نمیشه مستحب جای واجب رو پر بکنه، تو 100 تا نماز شب بخون از یه نماز صبح کفایت نمیکنه. این روایت به روشنی دلالت کرد که عقیقه مستحبه. خب وقتی این روایت ثابت میکنه که عقیقه مستحبه، میشه که قرینه صارفه. حالا بذار کنارش اون شبهه زمان ابو حنیفه رو، اون روشنگری ابو بصیر رو که ابو بصیر میاد روشنگری میکنه که معلوم میشه آقای بحری این شبهه تو ذهن مردم پراکنده شده. حضرت آقا گاغات میاد تو سخنرانی های مهم از مطالب بدیهی حرف میزنه که بعضی تعجب میکنن آقا چرا این مطالب بدیه، آقا همین مطلب بدی الان تو سطح جامعه شبهه شده، همین مطلب ساده داره ذهن جوونا رو میخوره، مجبوره بگه که شبه زدایی بکنه. حالا بگه آقا اینقدر سطحش بالاست چرا داره حرفاش ساده میزنه؟ بابا شبه درست شده در مقام شبه زدایی. فلسه همین رو که جمع میکنیم آقا بینی و بین ربی فراتر از این فراز منبر و درس، قبلا هم به رفاق گفتم شوخی نیست آقا، من هر حرفی اینجا بگم یه روز این صورتم به کفن پیچیده میشه، دیر یا زود همه این بساط جمع میشه، این صورت تو کفن رفته میمونه و حرفایی که زده باید جواب بدم، باید جواب بدم. اونه مثلا این مباحث حکم شریعت، خدا شاهده از لطف خداست، از لطف خداست با توسل به دامن حضرت زهرا بیبی جانمون سلام الله علیها و دامن امام زمان اینا رو تحقیق میکنیم، کار میکنیم، وقتی به حجت میرسیم، یه حجتی که واقعا بتونیم شب اول قبر جواب بدیم، با این روی کردی حرف رو اینجا خدمت آقان تقدیم میکنه. به نظر بنده برام محرز و مسلم شده که این روایت وجوب واقعا دلالتی بر وجوب ندارد، واقعا عقیق مستحب است. البته گفتم بازم تکرار کنم مستحب علکی ساده درجه دو سه نیست، یه مستحب درجه یکیه که بوی وجوب میده، شوخی بردار نیست، به این سادگی حق نداری ترکش بکنی. این دو کلمه رو بنویسین دیگه تمام. این روایت با همون بیانی که عرض شد دلالت واضح و مسلم بر استحباب عقیقه دارد، بنابراین مثل این روایت قرینه می شود که ما آن تعبیر واجبتون را حمل بر معنای لغوی اش کنیم. فثبت المطلوب، به لطف خود این شبهه هم حل شد و برطرف شد.